بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس سازمان اطلاعاتی موساد وجود احمدی نژاد را به سود اسرائیل توصیف کرد. حماس درخواست کارتر برای به رسمیت شناختن اسرائیل را رد کرد. و تیم ملی فوتبال ایران از راهیابی به مسابقات جام جهانی 2010 باز ماند. صبح بخیر، ساعت 8 صبح هست به وقت تهران. به ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری ایران و وقایع پس از آن گوش میکنید. من نیما تمدن هستم، به اتفاق سایر همکارانم در رادیو فردا تا نیم ساعت دیگر با شما هستیم در این صبح روز پنج شنبه 28 خرداد ماه 1388 خورشیدی برابر با 18 ژوئن 2009 میلادی. پیش از هر چیز نگاهی داریم به مهمترین خبرها تا این لحظه با پارسا شمس.
مهیر داگان رئیس موساد سازمان اطلاعاتی اسرائیل میگوید وجود دولت تندروی محمود احمدی نژاد در ایران موجب خواهد شد که اسرائیل بتواند آسان‌تر تهدید اتمی ایران را برای جهانیان توجیه کند. به نوشته روزنامه جروزالم پست، آقای داگان چند روز پس از اعلام انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در برابر کمیته روابط خارجی و دفاع کنست پارلمان اسرائیل گفت محمود احمدی نژاد یک فرد تندرو و دوگم است و تصریح کرد وجود چنین فردی در رأس دولت جمهوری اسلامی موقعیت اسرائیل را برای توجیه خطرها و تهدیدهای اتمی ایران آسان‌تر خواهد کرد. وی با این حال افزود اسرائیلی‌ها نباید فراموش کنند که برنامه‌های اتمی ایران در زمان نخست وزیر میرحسین موسوی آغاز شده است. مقام‌های گروه حماس چهارشنبه دیروز ضمن قدردانی از تلاش‌های جیمی کارتر رئیس جمهوری پیشین آمریکا اعلام کردند که وی نتوانست آنها را قانع کند که اسرائیل را به رسمیت بشناسند. آقای کارتر سه‌شنبه گذشته از غزه دیدار کرد و مقام‌های حماس را تشویق به پذیرش درخواست‌های بین‌المللی برای پایان دادن به تحریم‌های علیه غزه کرد، هرچند ملاقات کارتر با مقامات نیز در حالت وجود تحریم‌ها غیر عادی بود. ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و اسرائیل حماس را به عنوان یک گروه تروریستی می‌شناسند و از ارتباط مستقیم با آن خودداری می‌ورزند. حماس نیز اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناسد. در پی تساوی دو تیم فوتبال کره شمالی و عربستان سعودی، تیم ملی فوتبال ایران از راهیابی به مسابقات جام جهانی 2010 باز ماند. بازی دو تیم کره شمالی و عربستان در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی چهارشنبه شب در ریاض با نتیجه بدون گل به پایان رسید. بدین ترتیب تیم کره جنوبی و کره شمالی به عنوان تیم‌های اول و دوم گروه خود مستقیم به جام جهانی صعود کردند و تیم عربستان باید در مرحله پلی‌آف برای صعود رقابت کند. مهدی کروبی، یکی از نامزدهای اصلاح طلب در انتخابات ریاست جمهوری، از مردم تهران خواسته تا روز جمعه با لباس سیاه راهپیمایی کنند و اعتراض خود را به گوش عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی برسانند. به گزارش رسانه‌های ایران، آیت الله علی خامنه‌ای قرار است خطیب نماز جمعه این هفته تهران باشد. میرحسین موسوی، دیگر نامزد اصلاح طلب انتخابات، نیز از مردم خواسته تا روز پنجشنبه امروز به یاد قربانیان روزهای گذشته در مراسم اعتراضی شرکت کنند. در جریان اعتراضات مردمی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری طی چند روز گذشته دست کم 7 تن کشته شدند و عده‌ای نیز توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. گزارش هاکی است، دیروز چهارشنبه ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی ایران در تهران بازداشت شده است. نهضت آزادی ایران با صدور بیانیه اعلام کرد ماموران دادگاه انقلاب آقای یزدی را که برای درمان در بیمارستان پارس بستری بود بازداشت کردند. بیانیه هاکی است، در روزهای گذشته 15 تن دیگر از اعضای نهضت آزادی توسط ماموران دستگیر شدند و دلیل این بازداشت ها اعلام نشده است. علاوه بر اعضای نهضت آزادی، تاکنون 10 تن از سیاستمداران اصلاح طلب از جمله محمد عبتی مشاور مهدی کروبی نیز بازداشت شده است. شماری از اهالی سرشناس سینما ایران با صدور بیانیه‌ای از اعتراضات مردمی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری حمایت کردند. در این بیانیه که توسط افرادی همچون عزت‌الله انتظامی، رخشان بنی اعتماد، کیومرث پوراحمد و جعفر پناهی امضا شده، با انتقاد از صدا و سیمای جمهوری اسلامی آمده، در شرایطی که بسیاری از نخبگان سیاسی و فرهنگی کشور به همراه بخش عظیمی از ملت در صحت انتخابات دچار تشکیک شدند، به گفته آنها رسانه ملی ایران به جای بسترسازی برای رفع نگرانی‌ها و اعتراضات، همچنان از ادبیاتی دور از شأن ملت استفاده می‌کند. هنرمندان ایرانی همچنین از نیروهای نظامی و انتظامی خواستند که با خویشتنداری و پرهیز از خشونت تصویر جوانمردانه و در خور ملت ایران نزد جهانیان به نمایش بگذارند.
با سپاس، پارسا شمس بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه. یادآوری می‌کنم که شما شنونده ویژه برنامه رادیو فردا هستید به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری در ایران و وقایع پس از آن. وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون روز چهارشنبه اعلام کرد کشورش فارغ از اینکه چه کسی رئیس جمهوری ایران باشد، تلاش می‌کند با جمهوری اسلامی بر سر مسائل مهمی از قبیل برنامه‌های هسته‌ای و سایر موضوعات مهم گفتگو کند. در همین حال جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه آمریکا را متهم کرد که در امور داخلی ایران دخالت می‌کند و بر روند ناآرامی‌های داخلی ایران دامن می‌زند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
هیلاری کلینتون گفت روشن است که ما تحولات در ایران را به دقت دنبال می‌کنیم، اما نیت ما این است که ببینیم در آینده چه فرصت‌هایی به دست خواهد آمد تا بتوانیم با مقام‌های ایرانی در مورد مسائل مهمی که وجود دارد گفتگو کنیم. این در حالی است که پرزیدنت اوباما و سایر دولت مردان بلندپایه آمریکایی همچنان سعی می‌کنند در رویارویی با دولت فعلی و یا هر دولت دیگری که بر سر کار بیاید موضعی طبیعی و دور از تنش را اتخاذ کنند. با این همه روز چهارشنبه مقام‌های جمهوری اسلامی آمریکا را به دخالت در امور داخلی ایران متهم کردند و گفتند آمریکا تلاش کرده است به بحران در داخل ایران دامن بزند. مقامات ایرانی همچنین در حال قوت بخشیدن به این ادعا هستند که نیروهای خارجی در پس اعتراض‌ها و تظاهراتی هستند که در پی اعلام نتایج انتخابات در ایران به راه افتاده است. پرستیوی، شبکه خبری وابسته به جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه بیانیه‌ای را انتشار داد که بدون ارائه هیچ گونه مدرکی در آن واشنگتن متهم شد که در دامن زدن به تظاهرات خونین روزهای گذشته در ایران دست داشته است. پرستیوی همچنین خبر داد که سفیر سوئیس که کشورش حافظ منافع ایالات متحده آمریکا در ایران است، برای توضیح در این خصوص به وزارت خارجه ایران احضار شده است. در واکنش رابرت گیبس، سخنگوی کاخ سفید گفت باراک اوباما تاکید کرده است که انتخابات موضوعی است بسیار مهم که خود ایرانیان باید به حل و فصل آن بپردازند. آقای گیبس در ادامه تصریح کرد هرچند پرزیدنت اوباما همچنان بر مبادی و اصول خود در خصوص احترام به حق مردم در برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز پایبند است. از سوی دیگر هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه به مواردی اشاره کرد که به گفته وی جمهوری اسلامی ایران در مسائل داخلی کشورهای دیگر دخالت کرده است. خانم کلینتون گفت ما علاقمند به گفتگو با ایران هستیم چون باور داریم منافع ایالات متحده و جامعه جهانی ایجاب می‌کند که موضوعات مهمی چون موضوع هسته‌ای، پشتیبانی از تروریسم و دخالت جمهوری اسلامی ایران در مسائل داخلی همسایگانش و همینطور دخالت در مسائل داخلی دیگر کشورها را با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در میان بگذاریم. هیلاری کلینتون که پس از دیدار با آویگدور لیبرمن وزیر خارجه جدید اسرائیل در وزارت خارجه آمریکا سخن می‌گفت، به دوران جنگ سرد و برقراری دیالوگ و گفتمان با اتحاد جماهیر شوروی سابق به عنوان نمونه‌ای از تلاش آمریکا در برقراری گفتگو با مخالفانش اشاره کرد. او گفت ما هرگز گفتگو با اتحاد جماهیر شوروی را متوقف نکرده‌ایم. وی گفت ما همواره تلاش کرده‌ایم از موقعیت‌ها بیشتر یاد بگیریم و همدیگر را بهتر بفهمیم و گفتگوی کامل‌تری را پیش ببریم. خانم کلینتون در پاسخ به این سوال که وزارت خارجه آمریکا از سایت اطلاع رسانی توییتر خواسته است تا اطلاع ثانوی تعمیر این سایت را برای کمک به انتقال خبرها از ایران به تأخیر اندازد گفت
We promote the right of free expression and it is the case that one of the means of expression
ما از آزادی بیان دفاع می‌کنیم و در اینجا پای آزادی بیان در میان است. در این شرایط توییتر نه تنها برای ایرانیان بلکه برای همه دنیا به خصوص برای جوانان به طور افزاینده اهمیت پیدا می‌کند.
Share information particularly at a time when there was not many other sources of information is an important
تازه‌ترین اظهارات هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا بود در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری ایران و وقایع پس از آن در ایران.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان در ارتباط با تبعات برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران، روز چهارشنبه شماری از کارشناسان ایران در محل بازدید کنندگان کنگره آمریکا برای بحث و تبادل نظر گرد هم آمدند تا دیدگاه‌هایشان را درباره حوادث اخیر ایران در اختیار خبرنگاران و علاقمندان قرار دهند. در این گفتگوها هومن مجد، روزنامه‌نگار ایرانی، سوزان مالونی، پژوهشگر مؤسسه بروکینگز، تریتا پارسی، استاد دانشگاه جانز هاپکینز و اکبر مهدی، استاد دانشگاه وزلیان اوهایو حضور داشتند. نخستین پرسشی که این کارشناسان به این پاسخ دادند، آن بود که تظاهرات خیابانی در ایران به چه منظور و با چه هدفی است؟ هومن مجد در پاسخ به این پرسش چنین گفت.
I think they're marching not for a revolution. I think they're marching because they are incredibly angry at what they see as a fraudulent vote.
به نظر من مردم در خیابان‌ها حضور دارند نه به این دلیل که خواهان انقلاب دیگری هستند، بلکه به این علت که در شمارش آرا تقلب شده است. به همین جهت آنها بسیار خشمگینند. آقای هومن مجد، نویسنده و ستون‌نگار روزنامه‌هایی همچون نیویورکر، نیویورک تایمز و ابزرور، در ادامه افزود:
So I think people are really angry about that and I think it's the main reason here is because in my mind is that this is the one thing that Iranians still had.
به نظر من تنها چیزی که مردم ایران هنوز از آن برخوردارند همین رأی آنهاست، زیرا متاسفانه نمادهای دموکراتیک در ایران بسیار کمند. آقای مجد خاطر نشان کرد، اما حالا همین یک چیز را هم که تا به حال مردمان را صمیمانه و واقعا عادلانه می‌دانستند، یعنی رأی دادن با دست خود، یعنی رساندن صدای خود به جهانیان، آن را هم می‌خواهند از مردم بگیرند.
This one time to say well you've taken that one thing we have, that one vote that we have, that one voice that we have. So I think there's a rage.
سوزان ملونی، کارشناس مسائل ایران در مؤسسه پژوهشی بروکینگز، ضمن اشاره به این که این انتخابات با انتخابات پیشین متفاوت بود، گفت:
Because what they involve is a debate between Ahmadinejad and each individual opponent.
شما نگاه کنید به مناظرات تلویزیونی دو هفته پیش که برای نخستین بار برگزار می‌شد. نامزدها که در واقع دولت مردان فعلی و یا پیشین ایران بودند، صراحت لهجه‌ای از خود به معرض نمایش گذاشتند که مردم را شگفت‌زده کرد. خانم ملونی گفت آقای احمد نژاد برای نخستین بار و با حملات لفظی به شخصیت‌های همچون هاشمی رفسنجانی آنها را متهم به فساد مالی کرد، که البته این خود بسیار حیرت آور بود. سخنران دیگری که در این گفتگوها شرکت داشت، تریتا پارسی، استاد دانشگاه جانز هاپکینز بود. وی در پاسخ این پرسش که مردم برای چه هدفی برای پنجمین روز متوالی به تظاهرات خود ادامه دادند، گفت: شعارهای خیابانی مردم برای سرنگون کردن رژیم نیست، بلکه در واقع آنها به صراحت از مقامات خواستند که فقط رأی مرا بشمارید. اکبر مهدی، جامعه شناس و استاد دانشگاه وزلین در اوهایو که در این گفتگوها نیز شرکت داشت، گفت:
But as far as the spectrum of the people who are out there, everybody pretty much is in the street. If just look at the pictures, you will see people of all ages.
طیف گسترده مردم در این تظاهرات خود حاکی از حضور فعال همه مردم از اقشار گوناگون در این تظاهرات وسیع است. آقای مهدی افزود: شما نگاه به تصاویر تلویزیونی کنید و به راحتی هم جوانان ریشدار را می‌بینید و هم جوانان بی‌ریش را، هم پیر می‌بینید هم جوان را، هم زنان و هم مردان را. آقای مهدی در بخش دیگری از سخنان خود گفت:
If there was any dislike actually for Mousavi, mostly came from Bazaris. Bazari and the merchant did not like him partly because he's a kind of a socialist mind.
از سوی دیگر آقای موسوی هم یک شخصیت محبوب و دوست داشتنی در جامعه ایران بوده و هست، و در واقع فقط در میان بازار و بازاری هاست که آقای موسوی از محبوبیت چندانی برخوردار نبوده و هنوز هم نیست.
برگزاری نشست کارشناسان امور ایران در محل کنگره آمریکا در واشنگتن، گزارشی بود در این باره از نادر وکیلی، گزارشگر ما در واشنگتن، که در این نشست حضور داشت.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
اما در حالی که تجمع معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران همچنان ادامه دارد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج این انتخابات، در بیانیه‌های جداگانه بر خواست خود مبنی بر ابطال انتخابات پافشاری کردند. پرسش اکنون این است که این زورآزمایی معترضان به نتایج انتخابات با مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی به کجا می‌انجامد؟ فریدون زرنگار از رادیو فردا این پرسش را با صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران در میان گذاشته است. صادق زیبا کلام:
فکر میکنم پاسخ به این سوال خیلی دشوار هستش، برای اینکه اساسا کل این جریان بسیار به تعبیری میشه گفتش که ناگهانی بوده. یعنی به جز آقای هاشمی رفسنجانی که انقدر هوشیارانه و استادانه هشدار دادن به آیت الله خامنه ای در اون نامه مرگباریشون که اگر شما به خود نیاید، اگر اقدامی نکنید، این آتش که من دودش رو دارم در آسمان میبینم واقعا تحقق پیدا کرده. و اون که بعد از اعلام انتخابات در ایران داره اتفاق میفته همه رو به تعبیری میشه گفتش که زده و شگفت زده کرده. این همه شامل، قطعا شامل مسئولین حکومت ایران هم میشه.
آقای زیبا کلام، میشه همینجا این سوال کرد که چرا آقای هاشمی تا به امروز سکوت کرده؟
اینکه بگیم آقای هاشمی سکوت کرده یا نه، من خیلی مطمئن نیستم، چون ما اولا از شرایط فیزیکی که ایشون داره در درش به سر میبره خیلی علم و اطلاع نداریم. گفته میشه که اطراف منزل ایشون نیروهایی هستن که خیلی اجازه تردد نمیدن و قصد الهازا. ضمن اینکه برای آقای هاشمی شرایط خیلی دشواری به وجود آمده، چون به هر حال ایشون نظام رو از خودش میدونه، خودش رو از نظام میدونه و آخرین اتفاقی که آقای هاشمی میخواد بیفته این هستش که نظام دچار صدمه و خدشه بشه، همچنان که آقای میرحسین موسوی هم در شرایط دشواریه.
سری از تحلیلگران مطرح میکنن که پس از تایید انتخابات، نتیجه انتخابات از سوی آیت الله خامنه در روز شنبه، سخنرانی های بعدی ایشون به نحوی بازگشت از اون موضع‌گیریه. میشه این تحلیل رو قبول کرد؟
منم اینو تا حدودی قبول دارم. یعنی روز شنبه وقتی آیت الله خامنه‌ای اومدن و بعد از نتیجه انتخابات انقدر قرص و محکم و آمرانه اون نطق کردن، سخنرانی دیروزشون فلواقع خیلی به نظر میرسید که مقدار زیادی تعدیل کردن از موضع شنبه شون. موضع شنبه شون خیلی قدرتمند و با صلابت و نیرومند بود، اما موضع دیروزشون خیلی تغییر کرده بود، خیلی آشکارا کلام ایشون نرمتر شده بود، کلام ایشون مسالمت آمیزتر شده بود و کلام ایشون این گونه بود که خب حالا اگر خط و خطایی هم ممکنه صورت گرفته باشه ما حاضر هستیم این خط و خطا رو رسیدگی بکنیم، جبران بکنیم. و در کلامشون یه جورای دلجویی بود فلواقع. اما من فکر نمی کنم که این تغییر کلام به تنهایی بتونه کافی باشه و جلوی این غلیان خشم و غضب مردم رو بگیره.
شما این احتمال رو میبینید که نتایج انتخابات باطل اعلام بشه؟ چون سخنگوی شورای نگهبان هم روز سه‌شنبه به نحوی این مسئله رو غیر ممکن ندونست.
من تصور میکنم که اگر این موج اعتراضات، آقای زرنگار، اگر این موج اعتراضات و مقاومت ها همچنان تداوم پیدا بکنه، حکومت دو تا آلترناتیو بیشتر نداره. یا باید زرهپوش و توپ و تانک بفرسته تو خیابون و کشتار بکنه، یا اینکه باید قبول بکنه که انتخابات رو ابطال اعلام بکنه. به نظری که حکومت در صدد یافتن یک راه میانه ای است که بتونه به هر حال یک مقداری هم خودش رو آبرومندانه از این وضعیت نجات بده. این صورت که بیاد وقت برای خودش بخره. مثلا همین که گفته شده که حالا بعضی از صندوق‌ها قرار بازبینی بشن، بعضی از صندوق‌ها قرار با حضور نماینده نامزدها بازشماری بشن و قصه هاذا. ولی ببینید همین که این صحبت‌ها شد، خیلی از مردم میگفتن چجوری که 40 میلیون رای رو ظرف کمتر از 10 ساعت آقایون تونستن بشورن و به اون نتیجه قطعی برسن. ولی حالا اگه بخوام مثلا 100 هزار تا یا 500 هزار تا از همون آرا رو شمارش بکنن، این مثلا یه هفته 10 روز طول میکشه. این تاکتیک ها خیلی بتونه به چیزی رو حل بکنه و کمکی برای حکومت به حساب بیاد در این شرایط.
یعنی مردم در واقع مصمم هستن که بمونن تو خیابون تا نتیجه رو به نفع
از روز شنبه اینجوری بوده. شنبه و یک شنبه تظاهرات پراکنده بوده، دوشنبه اون راهپیمایی بود سه شنبه بود، قرار بود افتتاح میدان ولیعصر جمع بشن. حالا اگر مردم تصمیم گیرن و بگن که خب ما دیگه تلاش خودمونو کردیم و دیگه حاضر نیستیم، خب طب مسئله فیصله پیدا میکنه، ولی تا به الان که اثری و علامتی از فروکش مقاومت مردم نیست.
گفتگویی بود با صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه تهران و تحلیلگر مسائل سیاسی، در ارتباط با تحولات اخیر در ایران. و در این صبح روز پنجشنبه ببینیم روزنامه‌های امروز چاپ تهران به چه مسائلی پرداختند. پارسا شمس برای ما نگاهی دارد به صفحات این روزنامه‌ها.
روزنامه اعتماد از قول مقامات دو استان آذربایجان شرقی و خراسان از بازداشت نزدیک به 150 تن در شهرهای این دو استان خبر داده است. به گزارش این روزنامه، دادستان تبریز در این باره گفته در جریان ناآرامی‌های اخیر در تبریز و شهرهای دیگر آذربایجان شرقی بیش از 60 تن بازداشت شدند. به نوشته این روزنامه، یحیی میرزاده محمدی گفته اتهام بازداشت شدگان اخلال در نظم عمومی، تجمع غیرقانونی و برهم زدن نظم عمومی است. این روزنامه همچنین از قول معاون امنیتی استاندار خراسان نوشته در جریان تجمعات روزهای یکشنبه و دوشنبه در شهر مشهد 88 تن در این شهر بازداشت شدند. آقای شمقدری گفته از این تعداد 35 تن عصر روز یکشنبه و 53 تن در بعد از ظهر روز دوشنبه به دلیل تجمع غیرقانونی و برهم زدن نظم عمومی دستگیر شدند. روزنامه آفتاب یزد اعتراض دبیرکل فراکسیون اقلیت مجلس به حضور نیافتن یک نماینده از سوی این فراکسیون در کمیته حقیقت یاب برای بررسی حوادث اخیر را مورد توجه قرار داده است. به نوشته این روزنامه، محمد رضا تابش گفته گویا لاریجانی برای جلوگیری از حضور یک نماینده اقلیت در این کمیته که قرار است حوادث کشته شدن 7 تن در میدان آزادی، حمله به کوی دانشگاه و مجتمع مسکونی نمایندگان را هم دنبال کند، تحت فشار است. روزنامه همشهری نامه اساتید دانشگاه شیراز به دادستان آن شهر درباره حمله به دانشگاه و بازداشت دانشجویان در این شهر را منعکس کرده و نوشته اساتید دانشگاه شیراز در نامه‌ای به دادستان این شهر شناسایی آمران و عاملان ورود به حریم دانشگاه و همچنین آزادی بی قید و شرط دانشجویان دستگیر شده را خواستار شدند. روزنامه جامعه جمع از درگیری فیزیکی و زد و خورد بین نمایندگان مجلس خبر داده و نوشته در جلسه غیرعلنی و غیررسمی مجلس، محمد حسن ابوترابی فرد رئیس کمیته بررسی کننده حوادث اخیر تهران گزارشی از نتایج بررسی کمیته ارائه کرد که منجر به تنش در جلسه مجلس و حتی درگیری فیزیکی میان دو نماینده شد. به نوشته این روزنامه، هنگامی که ابوترابی فرد یکی از اعضای کمیته حقیقتی یا به مجلس در قسمتی از گزارشش اعلام کرد که جریانی آشوبگر که به نام انتخابات و حمایت از نامزدها دست به راهپیمایی و تخریب اموال عمومی میزند، نه احمدی نژاد رئیس جمهور را قبول دارند و نه میرحسین میساوی را، بلکه دست نشانده بیگانگان بوده و از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای هدایت می‌شوند، مجلس متشنج شد. به گزارش این روزنامه، در این جلسه یکی از نمایندگان یک نماینده دیگر را در جلسه غیرعلنی مضروب کرد و نماینده مضروب هم در ادامه جلسه مجلس و پس از برگزاری جلسه علنی فرصت را مغتنم شمرد و نماینده ضارب را با مشت مضروب کرد. روزنامه جمهوری اسلامی ماجرای ارسال پیامک در برنامه زنده تلویزیونی سخنگوی شورای نگهبان در تلویزیون را مورد توجه قرار داده و نوشته در حالی که از روز 21 خرداد سامانه پیام کوتاه در کشور قطع است، اما جالب است که هنوز رادیو و تلویزیون پیام کوتاه می‌خوانند و از مخاطبان می‌خواهد که برایش پیامک جدید بفرستند. این روزنامه با اشاره به گفتگوی خبری زنده تلویزیونی عباس علی کدخدایی درباره نقش نظارتی شورای نگهبان بر انتخابات نوشته چطور از وقتی سیستم پیامک کشور قطع است، مجری برنامه سالهای خاص را با نام پیامک مردم از سخنگوی شورای نگهبان می‌پرسد. این روزنامه چنین عملی از سوی صدا و سیما را توهین به شعور مردم دانسته است.
و بحران سیاسی ایران در صورت تداوم و تشدید آن احتمالاً بر آینده صنعت نفت این کشور و نقش آن در بازار جهانی انرژی تأثیر خواهد گذاشت. بحران ایران و بازار جهانی نفت موضوع گفتار اقتصادی امروز رادیو فرداست از فریدون خاوند.
ایران دومین قدرت تولید کننده نفت درون اوپک است و بحران سیاسی آن که در صدر رویدادهای جهان قرار دارد طبعاً زیر ذره‌بین بازیگران عرصه انرژی است. با این همه تا امروز به نظر نمی رسد که بحران ایران به رغم دامنه و عمق آن تأثیری بر بازار نفت بر جای گذاشته باشد. البته این بازار بار دیگر جان گرفته و بهای نفت پیرامون هر بشکه 70 دلار نوسان می کند که بالاترین سطح در 7 ماه گذشته است. اما این اوجگیری هیچ رابطه ای با ناآرامی های ایران ندارد. بی تأثیر ماندن تکانهای شدید جمهوری اسلامی بر بازار نفت احتمالاً از دو عامل عمده سرچشمه می گیرد. عامل نخستان که فعالان بازار انرژی در شرایط کنونی انتظار دارند که نظام سیاسی ایران بتواند بر مهمترین بحران دوران 30 سالش غلبه کند و راه را بر یک انفجار همه جانبه که بر ظرفیت تولیدی و صادراتی این کشور در عرصه نفت زیان وارد آورد ببندد. و اما عامل دوم وجود نفت کافی در بازار است، به ویژه به دلیل تداوم رکود اقتصادی در جهان که عرضه را همچنان در سطحی بالاتر از تقاضا قرار می‌دهد. افزایش کنونی بهای نفت از وضعیت واقعی بازار به ویژه عرضه و تقاضا منشأ نگرفته و عمدتاً حاصل گمانزنی‌های معامله‌گران است. به علاوه شماری از کشورهای صادرکننده نفت به ویژه عربستان سعودی از ظرفیت لازم برای افزایش نسبتاً چشمگیر تولید خود برخوردارند و همین چشمانداز فعلا ترس مصرف کنندگان را از امکان کمبود ناگهانی نفت کاهش می‌دهد. با این حال تأثیر دراز مدت بحران سیاسی ایران را بر آینده صنعت نفتی این کشور نمی‌توان نادیده گرفت. شرکت‌های بزرگ نفتی غربی تا کنون نظام سیاسی جمهوری اسلامی را نسبتاً پایدار ارزیابی می‌کردند، هرچند که به دلایل سیاسی از جمله تحریم‌های بین‌المللی مشارکت خود را در پیشبرد صنعت نفت ایران کاهش دادند. رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی با آشکار کردن تزلزل‌های درون این نظام سیاسی و ابعاد مخالفت با آن درجه خطرپذیری این کشور را از دیدگاه سرمایه‌گذاران خارجی طبعا به شدت بالا برده است.
گفتار اقتصادی امروز ما بود از فریدون خاوند. اما هرچند تیم ملی فوتبال ایران از راهیابی به جام جهانی باز ماند، اما فوتبال و سیاست بار دیگر در ایران به هم وصل شدند. جزئیات با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم ملی فوتبال ایران از مسابقات انتخابی جام جهانی 2010 حذف شد. به دنبال نتیجه مساوی 1-1 ایران مقابل کره جنوبی در سئول و همچنین تساوی بدون گل عربستان در برابر کره شمالی در ریاض، ایران از رسیدن به دوره نهایی مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 باز ماند. تیم‌های کره جنوبی و کره شمالی که به ترتیب در گروه دوی آسیایی با 16 و 12 امتیاز اول و دوم شدند، جواز ورود مستقیم به آفریقای جنوبی را کسب کردند. عربستان هم 12 امتیازی شد ولی به خاطر تفاضل گل کمتر بعد از کره شمالی در مکان سوم ایستاد. عربستان باید برای راهیابی به جام جهانی از صد تیم‌های بحرین و زلاند نو بگذرد تا شاید انتخاب شود. ایران که با 11 امتیاز در این گروه چهارم شده از دور مسابقات کنار رفت. امارات متحده عربی 1 امتیازی هم قبلاً حذف شده بود. روز چهارشنبه در جریان دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در سئول، چند تن از بازیکنان ایران از جمله جواد نکونام، حسین کعبی و علی کریمی با مچبندهای سبز رنگی که به مچ دست چپ خود بسته بودند بازی را آغاز کردند. مهدی مهدوی کیا کاپیتان تیم ملی ایران نیز با بازوبند سبز رنگ در استادیوم جام جهانی سئول به میدان رفت. شبکه خبری CNN ضمن گزارش مربوط مچبند سبز رنگ ملی پوشان ایرانی می نویسد بازیکنان ایران زمانی که برای آغاز نیمه دوم وارد میدان شدند مچبندهای خود را باز کرده بودند. به گزارش CNN وجود این مچبندهای سبز به منزله حمایت از میرحسین موسوی تلقی شده است. دیشب پرونده مسابقات انتخابی جام جهانی در گروه 1 آسیایی هم بسته شد. استرالیا و ژاپن با وجود آنکه پیشاپیش انتخاب شده به حساب می آمدند، آخرین بازی تشریفاتی را در ملبورن برگزار کردند و استرالیا 2-1 به پیروزی رسید. بحرین 10 نفره در منامه با 1 گل ازبکستان را شکست داد تا به عنوان تیم سوم گروه در بازی پلی‌آف با عربستان روبرو شود. داوری مسابقه بحرین ازبکستان را مسعود مرادی داور ایرانی عهده‌دار بود که در دقیقه 78 عبدالله مرزوق بازیکن بحرینی را اخراج کرد. ازبکستان و قطر حذف شدند. و در مسابقات جام کنفدراسیون‌ها که در آفریقای جنوبی جریان دارد، تیم ملی فوتبال اسپانیا قهرمان اروپا به دشواری با 1 گل از صد تیم ملی فوتبال عراق قهرمان آسیا گذشت تا به نیمه نهایی رسید. آفریقای جنوبی هم 2-0 زلاند نو را شکست داد. امروز در گروه دوی این مسابقات برزیل قهرمان آمریکای جنوبی با ایالات متحده قهرمان آمریکای مرکزی شمالی پیکار دارد و مصر قهرمان آفریقا با تیم ملی فوتبال ایتالیا برنده جام جهانی 2006 روبرو می شود.
خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده شنیدیم، اما همچنان با ما بمانید تا حدود نیم ساعت بعد بخش خبری ساعت 9 صبح به وقت تهران.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
فقط میخواست همو فهمیده باشی، بدونی نیمه ما مال ما نیست، فقط خواست نیمه مونو دیده باشی. تمام لحظه های این سهر سر خدا و حسرت من با خبر بود، خودش ما رو برای همه میخواست، خودت دیدی تو آمون بی اثر بود. چه سخت مال هم باشیم و بی هم، میبینم میری و میبینی میرم، تو وقتی هستی اما دوری از من، نمیشه زنده باشم نه ببینم، نمیگم دل خورم تقدیرم، اما تو میدونی چقدر چون دیر باید میرسیدیم، داره رو دست ما میمیره این عشق، تموم لحظه های این سبب سر خدا از حسرت ما با خبر بود، خودش ما رو برای همه میخواست، خودت دیدی تو آمون بی اثر. فقط میخواست همو فهمیده باشی، بدونی نیمه ما مال ما نیست، فقط خواست نیمه مونو دیده باشی.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
آه
شما که هر مده عشق و شکر کمر به کشتن آسف بستی، شما که روی دل قیمت گذاشتی که حرمت عشق و نگر نداشتی. آهای مردم دنیا، آهای مردم دنیا، گله دارم گله دارم من از دست خدا هم گله دارم گله دارم. بر یاد من شکایت یه روح بیقراره، روح که خسته از همه زخمی روزگاره، گلایه من از شما حکایت خودم نیست، برای من که از شما سوختم و گم نیست. اگه عشقی نباشه آدمی نیست، اگه آدم نباشه زندگی نیست. نپرس از من چه آمد بر سرش، جواب من به جز شرمندگی نیست. آهای مردم دنیا، آهای مردم دنیا، گله دارم گله دارم من از عالم آدم، گله دارم گله دارم. آهای مردم دنیا، آهای مردم دنیا، گله دارم گله دارم من از دست خدا هم گله دارم گله دارم.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
Boy. دشمنان مدام با دوستان مروبت با دشمنان
و انتخابات.
میخواستم بگم که این انتخاباتی که برگزار شده باید ابطال بشه در این کشور. اگه ابطال نشه یعنی هیچ حقانیتی رو دیگه ما باور نداریم. بس دیگه دروغ به حکومتی ها بگین دیگه دروغ بس.
شمایی که ادعا بر حق دارین آیا خاطر 13 میلیون را میشه 25 میلیون دیگر باطل کرد؟ به اون جناب آقای دکتر موسوی هم بفرمایید پای حضرت آیت الله خامنه‌ای وسط نکشن. خودش هر بحثی داره اون دیگه مشکلی.
سلام، من همیشه فکر میکردم که چی شد مردم سال 57 و همه هم دیختم خیابونه و قیام کردن چی کم داشتن چی شده بود. آخه خیلی باید اتفاق مهمی افتاده باشون زمان و این روزا واقعا فهمیدم چرا.
هرچند ز کار خود خبردار نیم، بیهوده تماشاگر گلزار نیم، بر حاشیه کتاب چون نقطه شک بیکار نیم، اگر چه در کار نیم، بر حاشیه کتاب چون نقطه شک بیکار نیم، اگر چه در کار نیم. امروز در این شهر چو من یاری نیست، آورده به بازار و خریداری نیست، آن کس که خریدار به دورایم نیست، آن کس که به دورای خریدارم نی، وان کس که به دورای خریدارم نی. امروز در این شهر چو من یاری نی، آورده به بازار و خریداری نی، آن کس که خریدار به دورایم نی، وان کس که به دورای خریدارم نی، وان کس که به دورای خریدارم نی. امروز در این شهر چو من یاری نی، آورده به بازار و خریداری نی، آن کس که خریدار به دورایم نی، آن کس که به دورای خریدارم نیوان نی کس که به دورای خریدارم نی امروز در این شهر چون من یاری نی آورده به بازار و خریداری نی من کس که خریدار به دورایم نی من کس که به دورای خریدارم نی من کس که به دورای خریدارم نی
که صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بتوانید بشنوید از ساعت 18 شش بعد از ظهر تا ساعت 22 ده شب صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15330 و 15475 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5870 کیلوهرتز پخش می شود. با رادیو فردا بمانید.
چراغ آسمانم تو به تو هر شب کنارم ای تو عشق جاودانم تو به جان در انتظارم ای تو مادر چه عذاب
با ما تماس بگیرید. دیده ها و شنیده های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-21-12-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com. چه سر